روشنگری ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین یوسف 35. پس با آن نشانه ها که دیده بودند تصمیم گرفتند که چندی زندانش بیفکنند. و یوسف پیش از این با دلایل روشن بر شما مبعوث شد و شما از آنچه آورده بود همچنان در شک می بودید. چون یوسف بمرد گفتید خداوند پس از او دیگر پیامبری نخواهد فرستاد. خدا گزافه کار شک آورنده را این گونه گمراه می سازد. غافر 34. آیات و نشانه هایی که با اجازه خداوند همراه یوسف علیه السلام بودند، عصایی نبود که تبدیل به مار شود، دستی نبود که نورانی شود و دریایی نبود که شکافته شده باشد، بلکه پیراهنی بود که حق یوسف علیه السلام را آشکار می کرد و توفیق و تسدید الهی برای مسیر یوسف علیه السلام بود. چه کسانی و چه تعداد هستند آنها که می بینند لباسی که پاره شد و به عبارت بهتر پاره اش کردند به خودی خود آیه و نشانه ای باشد. کجا هستند آنان که توفیق و تسدید خداوند برای یوسف علیه السلام را ببینند تا بدانند که او فرستاده از سوی خداوند سبحان است؟ آن آیات و نشانه ها همراه یوسف بود و کسانی که همراه یوسف علیه السلام بودند آنها را دیدند، ولی نه به عنوان آیات و نشانه ها، چرا که چنین گفتند: با آن نشانه ها که دیده بودند تصمیم گرفتند که چندی به زندانش بیفکنند. ابو جعفر امام باقر علیه السلام در مورد این سخن خداوند: پس با آن نشانه ها که دیده بودند تصمیم گرفتند که چندی به زندانش بیفکنند، فرمود: نشانه ها شهادت کودک و لباس پاره شده از پشت و رفتن آن دو به سمت درب می باشد، تا آنجا که علاقمندی آن زن نسبت به ایشان را از پشت در شنید وقتی گیر افتاد، مرتب به همسرش اصرار می کرد تا اینکه او را به زندان افکند. و دخل معه سجن فتیان یوسف 36. دو جوان نیز با او به زندان افتادند. می فرماید: دو بنده پادشاه بودند، یکی از آنها نانوا و دیگری مسئول شراب بود. فردی که دروغ گفت و خواب ندید آن نانوا بود. این آیات و نشانه ها تمام آنچه همراه دعوت و مسیر یوسف علیه السلام بود نبود، بلکه یوسف علیه السلام هر آنچه همه پیامبران فرستاده شده علیهم السلام با عنوان دلیل بر دعوت الهی که بر آن تکلیف شده بودند آوردند، با خود آورده بود. ایشان جدایی از فرستادگان و راه یکسان آنان برای دلالت بر رسالتشان نبود. بگو: من از میان دیگر پیامبران بدعتی تازه نیستم. الحقاف 9. راه آشکار آنان وصیت یا نص، علم و حکمت، پرچم بیعت از آن خداوند است، البیعت لله یا فرمان روایی برای خداست، یعنی الملک لله یا حاکمیت خداوند، حاکمیت الله می باشد. یوسف علیه السلام این نشانه های آشکار سگانه را با خود آورد و یوسف پیش از این با دلایل روشن بر شما مبعوث شد. پیش از آن که بدانیم یوسف علیه السلام چگونه، چه هنگام و کجا آنها را آورد، باید ببینیم در خط سیر کلی دعوت الهی این موارد سگانه چگونه تمثیل می‌یابند. حق تعالی می‌فرماید: آیا ندیده اند که خدا هر چرا که در آسمان‌ها و زمین است رام و مسخر شما کرده است و نعمت‌های خود را چه آشکار و چه پنهان به تمامی بر شما ارزانی داشته است؟ در حالی که پاره از مردم بی هیچ دانشی یا راهنمایی و کتاب روشنی درباره خدا جدال می کند و چون به آنها گفته شود از آنچه خدا نازل کرده است پیروی کنید، گویند نه، ما از آیینی که پدران خود را بر آن یافته ایم پیروی می کنیم، اگرچه شیطان آنها را به عذاب آتش فراخوانده باشد. هر که روی خیش را به خدا کند و نیکوکار باشد، هر آینه به دستگیری استوار چنگ زده است و پایان همه کارها به سوی خداوند است. لقمان 20-22. غیر ممکن است دعوت حق بدون اینکه دعوت‌های باطلی در تعارض با آن باشند تنها و یگانه باشد. از همان روز اول که پیامبری بود که به دستور خداوند سبحان به شخص پس از خودش وصیت نماید، مدعی باطلی را می‌بینیم که با دعوت حق مخالفت می‌کند. آدم علیه السلام اولین پیامبران مبعوث شده خداوند بود که به هابیل علیه السلام وصیت نمود و قابیل به مخالفت با دعوت حق برخاست و ادعای حق خلافت و جانشینی نمود و حتی قابیل قربانی که فیصله دهنده موضوع مشخص کردن وصی آدم علیه السلام بود را به عنوان دلیل و نشانی برای هابیل وصی آدم نپذیرفت و اقدام به تهدید قابیل وصی نمود و پس از آن بدون هیچ تردید یا ترسی از خداوند سبحان او را به قتل رسانید و خبر راستین دو پسر آدم را برایشان بخوان. آنگاه که قربانی کردند، از یکی از آنها پذیرفته آمد و از دیگری پذیرفته نشد. گفت تو را خواهم کشت. گفت خداوند فقط قربانی پرهیزگاران را میپذیرد. اگر تو بر من دست گشایی تا مرا بکشی، من بر تو دست نگشایم که تو را بکشم. من از خداوند که پروردگار جهانیان است میترسم. میخواهم که هم گناه مرا به گردن گیری و هم گناه خود را تا از دوزخیان گردی، که این است پاداش ستمکاران. نفسش او را به کشتن برادر ملزم نمود، پس او را کشت و از زیانکاران گردید. معائده 27-30. چنین واقعی برای یوسف علیه السلام وقتی برادرانش به او حسادت ورزیدند روی داد و حتی برای همه اوصیا نیز جاری شده است، همانطور که خداوند سبحان و متعال فرستادگانش علیهم السلام را برمی‌گزیند. ابلیس لعنت الله از بین سربازانش کسی را انتخاب می‌کند تا به دعوت حق مخالفت کند. خداوند سبحان و متعال هابیل را انتخاب می‌کند و ابلیس لعنت الله قابیل را تا به دعوت کننده به سوی خداوند مخالفت ورزد. خداوند محمد صلی الله علیه و آله و سلم را انتخاب می کند و ابلیس مسیلمه، سجاه، اسود و سایرین را انتخاب می کند تا به با دعوت کننده حق حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مخالفت کند. حال با پرسشی روبرو می شویم: آیا عذر کسی که با بهانه وجود داشتن بیش از یک دعوت در میدان و اینکه او نمیتواند دعوت حق را از باطل تشخیص دهد و پیروی از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را ترک گوید پذیرفتنی است؟ حقیقت این است که عذر و بهانه این فرد پذیرفته نیست و عاقبتش جهنم است، همچون تمامی کسانی که از اشخاصی پیروی نمودند که از روی دروغ و روی گردانی از حق ادعای پیامبری یا رسالت نمودند. حال آیا خداوند سبحان متعال قانونی وضع کرده است که دعوت کننده حق در هر زمان به وسیله آن شناخته شود؟ کسی که حجت خداوند بر بندگانش و خلیفه و جانشین او در زمینش باشد و اطاعت از او اطاعت از خداوند و سرپیچی از او سرپیچی از خداوند محسوب می شود و ایمان آوردن به او و تسلیم شدن به او ایمان آوردن به خداوند و تسلیم خداوند شدن به او است و کفر به او و رویگردانی از او کفر به خداوند و رویگردانی از او می باشد. یا اینکه خداوند ریسمان را بر پشت شترش انداخته است، از او سبحان متعال بسی به دور است و حال آنکه او حکیم مطلق است و هر چیزی را مقداری قرار داده و چه نیکو تقدیر فرموده است و هر چیز را نزد او مقداری معین است و او آن دانای غیب که به قدر ذره‌ای یا کوچکتر از آن و یا بزرگتر از آن در آسمان‌ها و زمین از او پنهان نیست و همه در کتابی آشکار آمده است. سبا 30. نتیجه اینکه حکمت الهی اقتضا می‌کند قانونی برای شناخت خلیفه و جانشین خداوند در زمین و در هر زمان قرار داده شود و الزاماً این قانون باید از همان روز اولی که خداوند سبحان خلیفه‌اش را در زمینش قرار داده است وضع شده باشد. با وجود مکلفان از همان روز اول که حداقل همه بر این موضوع اتفاق نظر دارند که ابلیس از همان روز اول به عنوان یک شخص مکلف وجود داشته است، این قانون نمی تواند در یکی از رسالت‌های بعدی آسمانی رها شده باشد، در حالی که مکلف برای شناخت صاحب حق الهی به این قانون نیازمند است. در غیر این صورت او از دنبال روی از صاحب حق الهی معذور خواهد بود، چرا که قادر نبوده است تا تمایزی قائل شود و قانون الهی برای شناخت این خلیفه که از سوی خداوند سبحان منصوب شده است در دست نداشته است. آنچه همه درباره پیشینه روز اولی که خداوند خلیفه و جانشینش را در زمینش قرار داد اتفاق نظر دارند این است: 1. خداوند در حضور فرشتگان و ابلیس به آدم تصریح فرمود اینکه او خلیفه و جانشینش در زمینش می باشد. 2. پس از اینکه خداوند آدم علیه السلام را آفرید، همه نام ها را به او تعلیم داد. 3. سپس خداوند به همه کسانی که در آن هنگام او را می پرستیدند، یعنی فرشتگان و ابلیس، دستور داد به آدم سجده کنند. حق تعالی می فرماید: و چون پروردگارت به فرشتگان گفت من در زمین خلیفه‌ای قرار می دهم، گفتند آیا کسی را قرار می دهی که در اینجا فساد کند و خونها بریزد و حال آنکه ما به ستایش تو تسبیح می گوییم و تو را تقدیس می کنیم؟ بقره 30. گفت آنچه من می دانم شما نمی دانید. و تمام نامها را به آدم بیاموخت، سپس آنها را به فرشتگان عرضه کرد و گفت اگر راست می گویید مرا به نامهای این چیزها خبر دهید. بقره 31. چون آفرینشش را به پایان بردم و از روح خود در آن دمیدم، در برابر او به سجده بیفتید. الحجر 29. و آنگاه که به فرشتگان گفتیم که آدم را سجده کنید، همه جز ابلیس که از جن بود و از فرمان پروردگارش سر برتافت سجده کردند. آیا او و فرزندانش را به جای من به دوستی میگیرید، حال آنکه دشمن شمایند؟ ظالمان بد چیزی را به جای خدا برگزیدند. کهف 50. این موارد سگانه قانون خداوند سبحان متعال برای شناخت حجت بر مردم و جانشین خداوند در زمینش می باشد. این موارد سگانه قانونی است که خداوند سبحان متعال برای شناخت خلیفه و جانشینش از همان روز اول سنت قرار داده است و این سنت الهی تا پایان دنیا و برپا شدن ساعت ادامه خواهد داشت. سنت الله فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. احزاب 62. این سنت خداوندی است که در میان پیشینیان نیز بود و در سنت خدا تغییری نخواهی یافت. سنت الله التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. فتح 23. این سنت خداوند است که از پیش چنین بوده و در سنت خدا دگرگونی نخواهی یافت. یک مثال ساده: اگر انسانی کارخانه یا مزرعه یا یک کشتی یا هر چیز دیگری داشته باشد که در آن کارگرانی باشند که برایش کار می کنند، باید شخصی را معین نماید تا ریاست آنان را بر عهده گیرد و باید او را به اسم معرفی کند، وگرنه هرج و مرج و بی نظمی به وجود خواهد آمد. به علاوه این شخص باید داناترین و برترین آنها باشد و چاره‌ای ندارد از اینکه به آنها دستور بدهد که از او اطاعت کنند تا آنچه انتظار دارد تحقق یابد. اگر این انسان در هر کدام از این موارد سگانه کوتاهی کند، حکمتش به سفاهت و حماقت متمایل می شود. حال چگونه مردم مجاز می دانند که خداوند حتی یکی از این موارد سگانه را ترک گوید، در حالی که او حکیم مطلق می باشد؟ حال اگر در خصوص این قانون الهی با کمی تفضیل بیشتر دقت کنیم، می بینیم که این نص و تصریح الهی برای آدم علیه السلام به دلیل وجود خلیفه و جانشین پیشین به وصیت تبدیل می شود. ایشان به دستور خداوند سبحان و متعال به ما بعد خودش تصریح می کند. بنابراین او حضرت آدم علیه السلام به عنوان جانشین خداوند در زمینش است. به دستور خداوند سبحان و متعال جانشین بعد از خودش را اعلام می کند که این عمل از واجبات خلیفه خداوند در زمینش می باشد. حق تعالی می فرماید: خداوند به شما فرمان می دهد که امانتها را به صاحبانشان بازگردانید. ان الله یأمرکم ان تبدوا امانات الی اهلها. نساء 58. اما منظور از تعلیم دادن اسما یعنی نامها توسط خداوند به آدم علیه السلام شناخت پیدا کردن او به حقیقت اسماء الهی، آراسته شدن به آنها و متجلی شدن آنها در او می باشد تا او خلیفه و جانشین خداوند در زمینش شود. او علیه السلام نامهای فرشتگان را به آنان خبر داد، یعنی آنان را از حقیقت نامهای الهی که از آن آفریده شده اند با خبر ساخت. خداوند سبحان همه اسماء الهی را به اندازه جایگاه و مقام او به او شناساند. اما هر کدام از ملائکه فقط یک نام یا نامهایی را که از آن آفریده شده اند می شناسند و به این ترتیب حجت بودن آدم علیه السلام با علم و حکمت بر آنان به اثبات رسید. مورد سوم در این قانون الهی، فرمان خداوند سبحان و متعال به سجده کردن ملائکه و ابلیس به آدم بود. این فرمان به منزله اقدامی عملی برای خلیفه بود تا نقش خود را به عنوان جانشین و قائم مقام به انجام برساند و همینطور اقدامی عملی برای کارگزاران خداوند سبحان یعنی ملائکه بود تا نقش خود را به عنوان کارگزاران و یادگیرندگان در پیشگاه این خلیفه یعنی حضرت آدم علیه السلام اجرا نمایند. این موضوع ثابت می کند که حاکمیت و فرمان روایی خداوند در زمینش از گذرگاه اطاعت از خلیفه و جانشین خداوند در زمینش محقق می شود. به این ترتیب تمام فرستادگان و از جمله حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم این پرچم را با خود حمل می کند. بیعت برای خدا یا حاکمیت برای خدا یا پادشاهی از آن خداوند است و با کسانی که حاکمیت را از آن مردم می دانند و حاکمیت و پادشاهی خداوند سبحان را قبول نمی کنند مواجه می شوند. آنها یعنی فرستادگان همواره به دلیل این خواسته و این مواجههشان متهم می شوند. مثلا در مورد حضرت عیسی علیه السلام گفته شد آمده است تا پادشاهی بنی اسرائیل را مطالبه کند و نه چیز دیگر، و در مورد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گفتند نه بهشتی در کار است و نه آتش، تنها پادشاهی را می خواهد، یعنی محمد آمده است تا سلطنت را برای خود و خانواده اش بخواهد. و در مورد حضرت علی علیه السلام نیز گفته شد که او بر حکومت حریص است. ولی در حقیقت هر کس احوال عیسی، محمد صلی الله علیه و آله و سلم یا علی علیه السلام را دنبال کرده باشد می‌بیند که آنها از دنیا و زینت‌هایش و هر آنچه از مال و مقام در آن می‌باشد رویگردانند، ولی این دستور خداوند برای آنهاست که حکومت او سبحان و متعال را مطالبه نمایند. آنها می دانند که مردم این حکومت را به آنها تسلیم نمی کنند، بلکه با تمسخر و استهزا و حتک حرمت و اقدام به قتل و زندان افکندن با آنها مواجه می شوند. شبیه عیسی علیه السلام را تاجی از خار بر سرش می گذارند، در حالی که قبل از به صلیب کشیدنش مسخرهش می کنند. امام علی علیه السلام درب خانهش را می شکنند، پهلوی همسرش حضرت فاطمه زهرا علیها السلام را می شکنند، او را از خانهش بیرون می کشند و شمشیرها را به طرفش می گیرند. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام وقتی فدک را علامت گذاری می کند که این پادشاهی و حاکمیت خداوند در زمینش است، تا هنگام وفاتش زندانی می شود و با وجود همه اینها بسیاری از جاهلان آنچه از مطالبه صاحب حق حاکمیت خداوند سبحان برایشان مشتبه شده است را برای خود دلیل قرار می دهند تا سقوط کنند، در حالی که رو در روی صاحب حق الهی فریاد برمی آورند که او فقط برای گرفتن حکومت آمده است نه چیز دیگر. حق این است که اگر خلیفه خداوند در زمینش فقط به دنبال دنیا یا حکومت باشد اصلاً آن را مطالبه نمی کند، چون می داند این مطالبه به طور قطع سبب هتک حرمت او و مورد استهزا قرار گرفتنش خواهد شد، آن هم با این برچسب که او طالب دنیا است. سپس طریقه دیگری را پیش می گیرد که همه مردم آن را می شناسند اما از آن غفلت می برزند. روش تمام کسانی که با خدعه و تزویر یا قتل و ارعاب به حکومت دنیوی رسیدند. امام علی علیه السلام مطالبه حکومت می کند و می فرماید که من وصی محمد و خلیفه خدا در زمینش هستم و در مقابل کسی که به حکومت دنیوی می رسد یعنی ابوبکر پسر ابی قحافه می گوید مرا رها کنید که من بهتر از شما نیستم. آیا علی علیه السلام طالب دنیا بود یا ابن ابی قحافه زاهد به ملک دنیوی؟ در حالی که او کسی است که منکر حق وصی علیه السلام و منکر وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شد، آن هم برای حکومت دنیوی، شما را چه می شود؟ چگونه حکم می کنید؟ در خصوص وصیت همه اوصیا علیه السلام آن را آوردند و بر آن تاکید نمودند، حتی در خطیرترین موقعیت ها. حسین علیه السلام در کربلا به آنها می گوید که تمام دنیا را بگردید نزدیکتر از من به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را نخواهید یافت. من تنها نوی محمد بر روی زمین هستم. اینجا او علیه السلام بر وصیت و نص الهی تأکید می فرماید. فرزندانی برخی از نسل برخی دیگر و خداوند شنوا و داناست. ذریتن بعضها من بعضن و الله سمیع علیم. آل عمران 34. کسانی که مفهوم این آیه را درک می کنند می دانند که حسین علیه السلام می گوید که وصیت فقط مختص به اوست، چرا که او تنها باقی مانده از این ذریه شایسته خلافت می باشد. حال باز می گردیم به داستان یوسف و می بینیم که یک وصیت. در سخن یعقوب علیه السلام به یوسف علیه السلام و به این گونه پروردگارت تو را بر می گزیند و تعویل خوابها را به تو می آموزد و همچنان که نعمت خود را قبل از این بر پدران تو ابراهیم و اسحاق تمام کرده بود، بر تو و خاندان یعقوب هم تمام می کند که پروردگارت دانا و حکیم است. و کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تعویل الاحادیث و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم. یوسف 6. حضرت یعقوب با وضوح کامل روشن می کند که یوسف علیه السلام وصیش می باشد و او استمرار دعوت ابراهیم علیه السلام می باشد. و در سخن یوسف علیه السلام، من پیرو آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب هستم و ما را نسزد که هیچ چیز را شریک خدا قرار دهیم. این فضیلتی است که خدا بر ما و بر مردم دیگر ارزانی داشته است، ولی بیشتر مردم ناسپاسند. یوسف علیه السلام تأکید دارد که نسب او به انبیا علیه السلام باز می گردد و او خط سیر طبیعی استمرار دعوت آنها علیه السلام است. 2. علم. یوسف علیه السلام گفت طعام روزانه شما را هنوز نیاورده باشند که قبل از آن شما را از تعبیر آن خوابها چنان که پروردگارم به من آموخته است خبر دهم. من آیین مردمی را که به خدا یکتا ایمان ندارند و به روز قیامت کافرند ترک کرده ام. یوسف 37. و همچنین سخن او، 7 سال پی در پی بکارید و هرچه می دروید جز اندکی که می خورید با خوشه انبار کنید. از آن پس 7 سال سخت می آید و در آن 7 سال آنچه برایشان اندوخته اید بخورند مگر اندکی که نگه می دارید. پس از آن سالی آید که مردمان را باران دهند و در آن سال افشردنی ها را می فشرند. یوسف 47-49. و در این سخن او گفت مرا بر خزائن این سرزمین بگمار که من نگهبانی دانایم.
قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. يوسف 55. سه البیعت لله، یعنی بیعت از آن خداست. در گفته یوسف علیه السلام: ای دو هم زندانی، آیا خدایان متعدد بهتر است یا الله، آن خداوند یکتای غالب بر همگان؟ نمی پرستید سوای خدای یکتا را مگر اسمهایی، یعنی بت‌هایی را که خود و پدرانتان آنها را به نام‌هایی خوانده اید که خدا حجتی بر اثبات آنها نازل نکرده است. حکمی جز حکم خدا نیست که فرمان داده است که جز او را نپرستید. این است دین راست و استوار، ولی بیشتر مردم نمی دانند. یوسف 39 تا 40.